ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 21 بهمن ماه 1401 برابر است با 10 فوریه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما امروز خبرهای زیادی رو در این مجله داریم، از جمله فرهاد میثمی، پزشک، فعال مدنی و زندانی سیاسی، ساعتی پیش از زندان آزاد شد. پیش از هر چیز همکارم مهرداد میردامادی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با درود به شما شنونده گرامی، روز جمعه در برخی شهرهای سنی نشین در ایران تجمعاتی در اعتراض به تبعیض و سرکوب‌های اخیر برگزار شد و مردم در زاهدان، خاش، گالیکش و سنندج شعارهای ضد حکومتی سر دادند. در زاهدان معترضان همچون 18 هفته گذشته شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند و گروهی از زنان نیز خواستار آزادی عبدالمجید مرادزهی، مشاور مولوی عبدالحمید شدند. در خاش، شهر دیگری در استان سیستان و بلوچستان، نیز تظاهر کنندگان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. در سنندج نیز علیه تشدید فشارها بر روحانیون اهل سنت تظاهراتی برگزار شد و معترضان خواستار آزادی دو ماموستای اهل سنت شدند. در استان گلستان در شهر گالیکش نیز حامیان مولوی محمد حسین گرگیج تجمعی به حمایت از او برپا کردند. فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی که انتشار تصاویر بدن نحیف او پس از اعتصاب غذا واکنش‌های جهانی را برانگیخت، شامگاه جمعه پس از 4.5 سال از زندان رجای شهر کرج آزاد شد. محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی، در گفتگو با اعتماد آزادی موکلش را تایید کرد. او افزود از فرهاد میثمی خواسته شده که برای آزادی وثیقه بسپارد که او نپذیرفته و در نهایت بدون سپردن وثیقه آزاد شده است. فرهاد میثمی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری در مرداد ماه سال 1397 بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شد. این فعال مدنی در طول سالهای گذشته چند بار در حمایت از سایر زندانیان دست به اعتصاب قضا زد و قوه قضاییه جمهوری اسلامی چند پیش برای او که در زندان بود پرونده جدیدی با اتهام تبلیغ علیه نظام باز کرد. بر اساس تازه ترین آمار اعلام شده، مجموع قربانیان زلزله در جنوب ترکیه و شمال سوریه به بیش از 23500 کشته افزایش یافته است. در ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور، شامگاه جمعه اعلام کرد شمار کشته شدگان به بیش از 19000 نفر و تعداد نجات یافتگان به بیش از 77000 تن رسیده است.
19388 yaralı kurtarılanların sayısı 77711 ulaştı.
در سوریه نیز بنابر آخرین آمار دیدبان حقوق بشر سوریه، شمار قربانیان زمین لرزه در سراسر این کشور به 4139 تن رسیده است. چند روز پس از انتشار فرمانی از علی خامنه‌ای که قوه قضایی از آن با عنوان عفو زندانیان یاد کرد، احمد رضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، گفت تا روز پنجشنبه تمامی مشمولان عفو از زندان آزاد شدند یا تقلیل محکومیتشان اعمال شد. از سوی دیگر مرکز رسانه‌ای قوه قضایی با تاختن به برخی گزارش‌ها درباره تعهد گرفتن از زندانیان اعلام کرد که اخذ تعهد برای آزادی بازداشتی‌های اخیر اختیاری است و مبنای حقوقی دارد. روزنامه شرق روز پنجشنبه در گزارشی به نقل از وکلا فاش کرد آنچه حکومت به عنوان عفو در مورد برخی از زندانیان اعلام کرده در واقع تعلیق مجازات است.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مرور میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. ادامه جمعه های خشم و اعتراض در زاهدان، مولوی عبدالحمید بار دیگر خواستار آزادی تمام زندانی های سیاسی شد. خبرگزاری هنگاو اعلام کرد در 5 ماه گذشته بیش از 400 دانش آموز در شهرهای مختلف کردستان توسط نهادهای حکومتی مورد ربایش قرار گرفتند. در آخرین حمله روسیه به اوکراین 10 موشک و پهپاد ساخت ایران پرتاب شده. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوها شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی های ایران در تازه ترین سخنان خود بار دیگر از حکومت جمهوری اسلامی خواست که همه زندانیان سیاسی را آزاد کند. او در سخنرانی دیگری پس از جمعه خونین زاهدان از اداره کشور به دست نظامیان به شدت انتقاد کرد و نسبت به تعبیض‌های صورت گرفته علیه اهل سنت در 44 سال پس از انقلاب 57 همچنان اعتراض کرد. پروانه وحید منش در گفتگو با مسعود رئیسی روزنامه‌نگار بلوچ با او درباره این سخنرانی و نکات برجسته اون گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
با اشاره به اینکه سالگرد انقلاب 57 نزدیک شدیم و اتفاقاتی که در اون سال افتاد، گفتن که مردم با امید بسیار زیادی اومدن انقلاب کردن، همه اقشار و طیف‌های مختلف جامعه برای تغییر اومده بودند و در انقلاب شرکت داشتن. اما هرچی از اون انقلاب، از اون سالهای اولیه انقلاب دور شدیم، این وضعیت بدتر شد. وضعیت اقتصادی، معیشتی و سیاسی کشور بدتر شد، جو خفگان بیشتر شد و سختگیری ها نسبت به قبل هر سال که میگذشت بدتر میشد و تبعیض و نابرابری زیاد شد. ایشون اشاره داشتن به اینکه اقوام و مذاهب و پیروان ادیان دیگه به شدت مورد تبعیض و نابرابری قرار داشتند. اشاره داشتند به اینکه زنها هم این وسط بسیار بهشون ظلم شده و عنوان شهروندان درجه 2 و 3 همچون سایر مللی که در داخل جغرافیای ایران هستند، سایر کسانی که غیر از شیعه اثناعشری هستند بهشون ظلم شده و به عنوان شهروند درجه 3 حتی هم محسوب نمیشن. ایشون گفتن عملا چیزی که ما در این 4 دهه دیدیم دقیقا برعکس اون چیزی است که در واقع مسئولان جمهوری اسلامی بهش اشاره کردن.
آقای رئیسی، مسئله که ایشون اشاره کردن جدا از مسئله اهل سنت و تبعیضات بسیاری که در این 44 سال به اهل سنت در جغرافیای ایران شده، به بحث کنترل کشور به دست نظامیان هم اشاره کردن که از موضوعات بسیار مهم صحبت‌های ایشون بود، همونطور که میرحسین موسوی هم در بیانیه خودش به اون اشاره کرده. در مورد این مسئله چه گفتند؟
یکی از مسئله مهمی که، یعنی مباحث مهمی که الان ما شاهدش هستی تو ایران، در واقع نظامیگری هست که جمهوری اسلامی داره اونجا پیاده میکنه. ما مثلا شاهد هستیم که در بلوچستان یک استاندار، کسی که رسما فرمانده سپاه بوده و در قتل عامی که ما در آبان 13 آبان در خاش و یا 8 مهر در زاهدان شاهدش بودیم، یکی از عاملان اصلی این جنایت بود و کشتاری که بیش از 115-120 نفر به طور مستقیم کشته شدند با تیراندازی نیروهای نظامی، ایشون نقش داشتند. الان به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منصوب شده و در کل موضوعی که مولوی عبدالحمید بهش اشاره کرد این بود که باید میدان رو به سیاسیون داد، نه به کسانی که نظامی هستن. نظامی ها باید در میدانی که باید باشند، باید حضور داشته باشند، از تمام ارضی ایران، از مرزها، از مردم باید حفاظت کنند و جاشون در میدان سیاست نیست. و با توجه به این فشاری که نظامیان الان در واقع بر روی جامعه، بر روی مردم آوردن، اشاره کردن که فرار مغزها بسیار زیاد شده و افراد بسیار توانمندی که ممکن بود الان ایران باشند و بتونند میتونستند در واقع کمکی به وضعیت برای بهبود وضعیت بکنند، از کشور خارج شدند و این به ضرر کشور بوده.
آقای رئیسی، خب ما شاهد این هستیم که سخنرانی های مولوی عبدالحمید بسیار تند هستش علیه حاکمیت و بدون پروا انتقاد میکنه، به باد انتقاد میگیره. چه محدودیت ها و فشارهایی در حال حاضر بر روی مولوی عبدالحمید وجود داره؟
محدودیت هایی که الان مخصوصا مولوی عبدالحمید شاهدش هستیم اینه که به هر حال دارن از هر طرف فشار میارن. با توجه به اینکه علی خامنه ای خودش هم با توجه به اون فایل صوتی که در واقع فاش شده بود مشخصا اعلام کرده که به دلیل اینکه حمایت مردمی داره مولوی عبدالحمید، باید از طرق مختلف باید وارد شد و حتی از بیابرو کردن و در واقع مسائل حاشیه‌ای که خواسته بود که در واقع از این طریق مولوی عبدالحمید رو تحت فشار قرار بدن. الان هم با توجه به این که مولوی عبدالمجید مرادزهی حدود چند هفته پیش از نیروهای امنیتی بازداشت شده، در واقع من احساس میکنم جمهوری اسلامی داره گروگانگیری میکنه. مولوی مرادزهی یکی از نزدیکان مولوی عبدالحمید هست و در واقع نقش رسانه‌ای مسجد مکی رو به عهده داره و این میتونه فشاری باشه که برای مولوی عبدالحمید تا یه جورایی بتونن مولوی عبدالحمید رو ساکت کنن.
گفتگوی بود با مسعود رئیسی، روزنامه‌نگار بلوچ، در مورد آخرین سخنرانی مولوی عبدالحمید در زاهدان. اما سازمان حقوق بشری هنگاو در گزارش اختصاصی نوشته که طی 5 ماه از آغاز اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی، بیش از 400 دانش آموز در شهرهای مختلف کردستان توسط نهادهای حکومتی مورد ربایش قرار گرفته که تاکنون هویت 186 نفر از اونها برای هنگاو احراز شده. در همین زمینه با ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو، گفتگو کردم و از او خواستم که در این زمینه بیشتر توضیح بده.
بله، همونطور که در گزارش ما اومده، طی حدود 5 ماه که از انقلاب ژینا گذشته در شهرهای کردستان، تخمین سازمان ما در طی گفتگو با افرادی که از بازداشتگاه‌های امنیتی آزاد شدند، از زندان‌ها آزاد شدند، گفتگو با خانواده‌ها، با مدیران مدارس، تخمین سازمان ما اینه که 400 کودک و دانش آموز تا الان روبوده شدند که ما طی تحقیقاتمون تونستیم تا الان 186 هویت رو احراز بکنیم که به طور مشخص 32 نفر از این افراد دختر بودن و 154 نفرشون هم پسر بودن. این افراد تعدادیشون با حمله به منازلشون بازداشت شدن، تعدادی از اونها در راه بازگشت از مدارس و تعدادی هم در داخل مدارس رو بوده شدن و بازداشت ها اکثرا با خشونت همراه بوده. به ویژه افرادی هستن که در شهر جوانرود، این شهر با مساحت و جمعیت کمی که نسبت به شهرهای دیگه داره، بیشترین موارد رو بوده شدن دانش آموزان رو داشته با 28 مورد که اکثر اونها با حمله شبانه به منازلشون تحت بازداشت قرار گرفتن، با خشونت بازداشت شدن. بعد از اون شهر سنندج با 21 مورد و بعد از اون شهر سقز با 14 مورد بازداشت بوده. این کودکان از حق تماس فوری با خانواده، از حق دسترسی به وکیل و یا مشاور حقوقی محروم بودن و طی مدتی که در بازداشت بودن، خب مشخصا طی شکنجه های روحی و روانی بودن و خیلی از اونها در حالی که از نهادهای امنیت آزاد شدن، آثار کبودی و شکنجه بر روی بدنهاشون کاملا مشهود بوده.
شما به شکنجه اشاره کردین. گفته شده کودکانی که آزاد شدند وضعیت بحرانی دارند در حال حاضر، به طوری که کم حرف شدن، گوشه‌گیر شدن، بعضی از اونها هم دچار افسردگی شدن. آیا مشخصی که با کودکان بازداشت شده چه رفتاری کردن که باعث بروز این رفتار از سوی کودکان شده؟
میدونید نکته اصلی در بازداشت کودکان شرایط حساسی هست که در زمان بازداشت بر بازداشت اونها حاکم هست. طبق استانداردهای خود ایران باید این افراد از حمایت‌های خاصی برخوردار باشن که در واقعا در بازداشت این کودکان طبق تحقیقات و گفتگوهای ما اصلا مورد توجه قرار نگرفته. حتی در موارد بازداشت هم ما چند مورد داشتیم که از جمله آقای محمد کمیل خان زندخانی که یک کودک بازداشت شده در ایلام بودن، ایشون دو بار توسط نیروهای امنیتی مورد ربایش قرار گرفتن، شکنجه های جسمی و روحی روی اونها ایشون انجام شده که متاسفانه در نوبت دوم آزادیشون اقدام به خودکشی کردن. این آقای محمد گفته شده علاوه بر آثار شکنجه بر بدنشون، ایشون در زمانی که بازداشت بودن هر شب یکی از نیروهای حکومتی در داخل بازداشتگاه با لباس آخوندی به ایشون هشدار داده که به زودی اعدام میشه. این یک کاملا شکنجه روانی بسیار شدید بر یک کودک تحت بازداشت هستش که متاسفانه باعث شده بعد از اینکه آزاد شدن و حتی پیکر نیمه جونشون رو به خانواده‌شون تحویل دادن، ایشون اقدام به خودکشی کرده که در حال حاضر سطح هوشیاریشون پایینه و در بیمارستان نگهداری میشن. بعد از اون یک مورد دیگه هست که امروز و بعد از انتشار گزارش ما روی داده، آقای دیار شیخ از اهل بوکان، ایشون تقریبا حدود 50 روز گذشته بازداشت شده بودن که 16 سالشون هست، به بازداشتگاه یک شهر دیگه، شهر ارومیه منتقل شدن و ساعت 4 صبح بدون اینکه حتی به خانواده‌شون اطلاع بدن ایشون رو از زندان آزاد کردن. خب احتمال میدیم که شامل عفو شده باشه، عفو اخیر خامنه‌ای. اما آقای دیار شیخ نه پولی همراه داشتن، نه سنشون به حدی رسیده که بتونه خودش رو از یک شهر دیگه به شهر محل سکونتش منتقل بکنه. متاسفانه در خیابون‌های ارومیه سرگردان بوده تا ساعت 9 صبح که تونسته با خانواده‌اش تماس بگیره و به دنبالش برن. اینا همه مواردی هست که از بازداشت کودکان ربایش اونها و شکنجه های به ویژه روانی که به اونها روا داشته شده توسط نیروهای حکومتی و متاسفانه وضعیت روانی و جسمی اونها رو تحت تأثیر قرار داده. به همین خاطر نمیشه تأکید کرد که دقیقاً در چه وضعیتی بعد از بازداشت قرار دارن.
آیا نهادی تا الان نسبت به رفتار خشونت آمیز نیروهای سرکوبگر با کودکان به جمهوری اسلامی هشدار داده و واکنشی نشون داده و آیا جمهوری اسلامی جوابی به این موضوع داده؟
میدونی خب از همون اوایل شروع اعتراضات و انقلاب در ایران و در کردستان، خب وضعیت بحرانی بازداشت‌ها به طور کلی ایجاد نگرانی‌های شدید داخلی و بین‌المللی کرده بود. همون سازمان‌های حقوق بشری، سازمان ملل، سازمان عفو بین‌الملل بارها ایران رو ناچار کرده بودند که نسبت به بازداشت‌ها باید پاسخگو باشه، اونها رو تحت شکنجه‌های شدید قرار نده. متأسفانه تا الان جمهوری اسلامی تماماً رد کرده با اینکه بازداشتی یا عملا صورت نگرفته یا اگر صورت گرفته افرادی بودن که به عنوان لیدر اونها رو شناسایی کرده و شناسونده و متاسفانه پاسخگو نیست نسبت به تمام اون شکنجه ها و اعمال خشونت هایی که نسبت به بازداشت ها که ما برای مثال ما به طور مستند اونها رو منتشر کردیم. این یکی رویه همیشگی جمهوری اسلامی بوده که همیشه مسائل رو انکار کرده و سعی کرده با سناریو سازی یک جور دیگه، یک چهره دیگه از خودش در سطح بین المللی و سطح حقوق بشری نشون بده.
گفتگوی شنیدید با ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو. اعلام عفو و تخفیف در مجازات محکومان و متهمان زندانی به شرط اظهار ندامت و تعهد کتبی در روزهای اخیر خبرساز شده. شماری از فعالان حقوق بشر این اقدام حکومت را عفو تبلیغاتی یا هدف تحمیل روایت نظام جمهوری اسلامی و تعویض جایگاه شاکی و متهم توصیف کردند. بیشتر بشنویم از فرشته غازی.
برخی از وکلای دادگستری و معترضان بازداشت شده میگویند آنچه که حکومت به عنوان عفو در مورد برخی از بازداشتی‌های اخیر اعلام کرده در واقع تعلیق مجازات است. سمین چراغی، وکیل دادگستری که چند موکل در دادسرای اوین دارد، به شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق گفته است که برخی تعهدنامه ها به لحاظ حقوقی شامل اقرار متهم علیه خود است. قوه قضاییه 16 بهمن از شرایطی در چارچوب مورد موافقت علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای عفو و تخفیف مجازات در پرونده ده ها هزار نفر از محکومان و متهمان از جمله بازداشت شدگان اعتراضات اخیر خبر داده بود. یکی از این شروط ابراز ندامت و تعهد کتبی بود که واکنش های منفی بسیاری برانگیخت. شبکه شرق در گفتگو با افرادی که به دادسراها مراجعه کرده اند گزارش داده که در عنوان متن ارائه شده به برخی افراد تعهدنامه قید شده، ولی متن آن بیشتر شبیه توبه‌نامه بوده. در برخی متون دیگر در عنوان از واژه توبه‌نامه استفاده شده است. بر اساس همین گزارش در برخی زندان‌ها نظیر فشافوی متن‌هایی از پیش تنظیم شده در اختیار زندانیان قرار داده شده و از آنها خواسته شده آن را امضا و تحویل دهند. در این متون تأکید شده که افراد از رفتارهای گذشته خود پشیمان هستند و زین پس پیرو مقام معظم رهبری خواهند بود. در بخش دیگری از این متن عنوان شده که بازداشت شدگان تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه دست به اعمال مجرمانه زدند. همین مسئله سبب شده برخی زندانیان از امضای این تعهدنامه ها خودداری کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه 19 بهمن از زندانیان مجاهد پیش از انقلاب به گفته او خواسته بود در رابطه با چگونگی احراز توبه به این نهاد کمک کنند. در همین روز پائزه هاشمی نماینده سابق مجلس و زندانی سیاسی در زندان اوین با انتشار پیامی خطاب به محسنی اژه‌ای به کنایه نوشت که تعهد می‌دهد در صورت آزادی به فعالیت‌هایش ادامه دهد. خانم هاشمی در این پیام کوتاه از قوه قضاییه اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات خواسته که اعتراف به ترک فعل و تخطی از قانون کنند و روند ضد انسانی و ضد قانونی را متوقف کنند. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران عفو معترضان به دست رهبر جمهوری اسلامی را اقدامی تبلیغاتی و ریاکارانه خوانده بود. برخی گزارش‌ها حاکی از مجبور شدن قوه قضاییه برای آزاد کردن زندانیان به دلیل بار مالی سنگین نگهداری آنها برای سازمان زندان هاست. بر اساس یک گزارش آماری در وبسایت رویداد 24، با توجه به اینکه هزینه نگهداری هر زندانی در زندان ماهانه دست کم 10 میلیون تومان است، آزاد شدن حدود 100 هزار زندانی عادی و سیاسی با استفاده از دستور عفو سالانه حکومتی امسال از فشار بودجه‌ای بر سازمان زندان‌ها به میزان قابل توجهی خواهد کاست. همزمان برخی بازداشتی‌ها و زندانیان سیاسی که در هفته‌های اخیر از زندان بیرون آمده‌اند از کمبودهای گسترده جا و امکانات در زندان‌ها برای نگهداری بازداشتی‌ها و زندانیان خبر دادند. هنوز دقیقاً مشخص نیست چند هزار نفر در جریان اعتراض‌های اخیر دستگیر شدند. بر اساس تخمین‌های نهادهای مدافع حقوق بشر این تعداد حدود 20 هزار نفر است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
از آخرین باری که به گفته مقام‌های آمریکایی فرصتی برای احیای برجام وجود داشت، حدود 5 ماه می‌گذره. در پایان تابستان همه چیز مهیای احیای توافق هسته‌ای بود، اما تهران به بسته شدن پرونده‌اش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پافشاری کرد و بن‌بست شکل گرفت. بن‌بستی که علی‌رغم ابراز تمایل طرفین همچنان پابرجاست و حتی به گفته حمید ابوطالبی، معاون رئیس جمهوری پیشین ایران، در این روند این بن‌بست عمیق‌تر هم شده. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
سنت انکار حقیقت در جمهوری اسلامی نهادینه شده است.
در تهران ماهاست که یک رویکرد تکرار و باز تکرار می شود. جمهوری اسلامی ایران آماده مذاکره برای احیای برجام است. اما با فراز و حال فرود یک حرکت اعتراضی فراگیر، این موضع با چاشنی دیگری ترکیب شده که بار دیگر این گونه توسط ابراهیم رئیسی در روز پنجشنبه ابراز شد.
آنها به جای استفاده از فرصت مذاکره و بازگشت به تعهدات خود، به اذعان مقامات رسمی خود ترجیح دادن تا با دخالت در امور داخلی ایران طرح بحث‌های انحرافی را به عنوان راه دیگر برای فرار مجدد از
برجام یا همان توافق هسته‌ای سال 2015 که 3 سال کمتر از به اجرا درآمدنش آمریکا از آن خارج شد، حالا توسط برخی تمام شده یا مرده ارزیابی می‌شود، یا آنطور که معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف گفته در بخش مراقبت‌های ویژه است، جایی در یک قدمی مرگ. وقتی حسین امیر عبداللهیان در تهران درباره مسائل مختلف از جمله برجام مورد سوال خبرنگار رادیوی آمریکایی NPR قرار می‌گیرد، باز هم در بر همان پاش نمی‌چرخد، تمایل به مذاکره.
اما همزمان در
اما آقای امیر عبداللهیان در این گفتگو هشدارهایی هم برای طرف آمریکایی دارد. این هشدار در متن منتشر شده در وبسایت NPR موجود نیست، اما رسانه‌های داخلی در ایران در ترجمه سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به استفاده تهران از پلن B یا راه جایگزین برجام اشاره کردند، آنجا که رئیس دستگاه دیپلماسی گفته است پنجره برای همیشه باز نخواهد بود و اگر لازم باشد تهران وارد پلن B می شود و گزینه‌های متعددی در این زمینه دارد. گزینه‌هایی که حسین امیر عبداللهیان درباره آن سکوت کرده در این ماه‌ها از سوی برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی ابراز شده است، از خروج از پیمان عدم اشاعه یا همان NPT تا غنی‌سازی 90% و رساندن ایران به آستانه دستیابی به سلاح اتمی. اگرچه مقام‌های غربی همانند گذشته هر روز و هفته درباره ابعاد گسترده برنامه هسته‌ای ایران صحبت نمی‌کنند، اما هشدارها و گزارش‌های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ترسیم وضعیت نگران کننده این برنامه کافی است. 70 کیلوگرم ذخیره اورانیوم 60% غنی شده و 1000 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده و استفاده از سانتریفیوژهای بسیار پیشرفته‌تر از یک دهه پیش، همه چالش هایی است که کشورهای گروه 5+1 را بر آن داشته تا هنوز نتوانند از برجام نیمه جان دست بکشند. شاید از همین رو وزیر خارجه قطر در واشنگتن با رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در این باره صحبت می کند، یا یکی از محورهای گفتگوی وزرای خارجه ایالات متحده و فرانسه در روز جمعه اهمیت همکاری ایران و آژانس عنوان می شود. برخی از تحلیلگران در واشنگتن و سایر پایتخت‌های کشورهای غربی هم سعی می‌کنند پیشنهاداتی برای عبور از این بن‌بست ارائه دهند. از آن جمله ساموئل هیکی است که در مطلبی در نشریه آنلاین Responsible Statecraft نوشته که وضعیت کنونی ایجاب می‌کند که طرفین دست کم برای یک توافق موقت تلاش کنند تا شاید از این راه برنامه هسته‌ای ایران تحت کنترل و نظارت دقیق درآید. باربارا سلاوین نیز در مطلبی برای مرکز مطالعاتی استیمسون با برشمردن راه‌هایی که دولت ایالات متحده می‌تواند از صدای اعتراض مردم ایران حمایت کند، تأکید کرده است که با رفع بخشی از تحریم‌ها یا آزادسازی اموال ایران شاید بتوان دسترسی‌های قطع شده آژانس به مراکز حساس هسته‌ای در ایران را احیا کرد. اما این رویکردها منتقدان جدی نیز دارد، خصوصا در میان مخالفان جمهوری اسلامی که چنین قدم‌هایی را راه تنفس برای جمهوری اسلامی ایران می‌دانند و بر این باورند که کشورهای غربی نه تنها نباید به میز مذاکره برجامی بازگردند، بلکه باید سایر راه‌های ارتباط دیپلماتیک با تهران را نیز ببندند تا به نظر آنها مشروعیت این حکومت بیش از پیش از بین برود.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه رادیویی NPR آمریکا بازداشت خبرنگاران در جریان اعتراضات اخیر رو انکار کرده. حسین امیر عبداللهیان اعتراضات زن زندگی آزادی رو ناآرامی‌های اخیر خونده و تاکید کرده که هیچ خبرنگاری در جریان ناآرامی‌ها بازداشت نشده. رضا معینی کارشناس رسانه و مسئول پیشین بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز به پرسش‌های همکارم اله روانشاد پاسخ میده که با هم بشنویم.
سنت انکار حقیقت در جمهوری اسلامی نهادینه شده است. در طی 25 سال گذشته که ایران به عنوان یکی از سرکوب ترگرترین کشورهای جهان در پهنه آزادی رسانه ها شناخته شده است. آمارهای بین المللی، آمارهای انجمنهای داخل کشور، رسانه ها که اینو منتشر می کنن این نوع خبرها رو، همه بر این امر گواهی می دهند که در جمهوری اسلامی سرکوب آزادی رسانه ها و از آن میان بازداشت روزنامه نگاران در شرایط عادی و به ویژه در شرایط بحرانی به شکل گسترده ادامه دارد. آماری رو که رسانه آمریکایی که با وزیر امور خارجه صحبت کردن گفتن تقریبا آمار درستیه. نزدیک به 100 روزنامه نگار و گزارشگر شهروندی که برای انتشار وقایع و وقایع نویسی و انتشار گزارش درباره تظاهرات ها در خیابان ها بازداشت شده اند در زندانند. در همین چند روز گذشته تعدادی آزاد شدند ولی بسیاری از آنها همچنان به ویژه برخی در شهرستان ها در زندان به سر می‌برند.
آقای معینی، امیر عبداللهیان گفته که اونهایی که بازداشت شدن معترضانی بودند که به اونها برچسب مجدد زده شده. به شبکه رادیویی آمریکایی NPR گفته شما میتونید در هر لحظه اون آدمی که بازداشت شده رو مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگار یا هر چیز دیگری بنامید. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
این همان سنت انکار واقعیت که در جمهوری اسلامی گفتم نهادینه شده. واقعیت این است که کسانی که بازداشت شده اند، یعنی امروز انجمن صنفی روزنامه نگاران در تهران که با وجود همه فشارها، با تغییرات مدیریتش از سوی وزارت اطلاعات و فشارهایی که سپاه پاسداران بر آنها وارد میاره، ولی اعلام کردند و گفتند که خبرنگاران بازداشت شده اند. برای آنکه این برچسب‌ها روشن بشود کاری ندارد آقای عبداللهیان و رژیمشون همین امروز اجازه بدهند که گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران برود و در این مورد تحقیق کند، در این مورد با روزنامه‌نگاران، در این مورد با رسانه‌ها، در این مورد با انجمن صنفی و در این مورد با خانواده‌های زندانیانی که همچنان منتظرند که چگونه فرزندشان با چه تدبیری محاکمه بشه و به حبس‌های سنگین محکوم بشن دیدار و گفتگو کنند.
آیه معینی، پیش از این هم سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده بود که هیچ خبرنگاری به خاطر شغلش در زندان نیست. این در حالتیه که الهه محمدی و نیلوفر حامدی به دلیل تنها اجرای وظیفه‌شون و خبرنگاری و روزنامه‌نگاری و اعلام مرگ مهسا امینی و اعلام به خاک سپاری مهسا امینی و گزارش‌های در این باره در زندان هستن همچنان. شما حالا تصور می‌کنید با این گفته‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی جامعه آمریکا و شنوندگان NPR رادیوی آمریکایی در چه حد از ندانستن هستن که اونها رو باور می‌کنن و این چه وجهی به وزیر امور خارجه کشور میده؟
من نخست اجازه میخوام که اینو تصحیح کنم که خانم نیلوفر حامدی و خانم محمدی هر دو در رابطه با انجام وظیفه گزارشگری بازداشت شدند در رابطه با کشته شدن یک فرد، اما گزارشگر مستقیم این مرد نبودند. خانواده ایشون، برادر ایشون مصاحبه کرده با یک رسانه در خارج از کشور و این مسئله رو طرح کرده. این برچسب امنیتی که بر خبرنگاران میزنن دقیقاً از همین جا میاد. یعنی ما در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی روزنامه نگار باید رسالت حمایت از قانون اساسی و نظام رو داشته باشه. اگر روزنامه نگاری منتقد باشد، روزنامه نگار نیست، ضد انقلاب است. چنان که در طی همه این سالها بیشترین اتهامی که به روزنامه نگاران زده شده است اقدام علیه امنیت ملی است. و البته جمهوری اسلامی نیست در این رابطه تنها نیست. رژیم های دیکتاتوری هیچ کدام روزنامه نگار ندارند، هیچ کدام روزنامه نگار زندانی ندارند.
آقای معینی، این به جای خود، اما شما تصور میکنید که این سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رو تا چه حد جامعه آمریکایی باور میکنه که به چشم خودش شاهد صحنه هایی است؟ به طور مثال وزیر امور خارجه گفته که کسی در این تظاهرات کشته نشده حالان که همه این رو دیدن، و حالا میگه روزنامه نگاری در بازداشت نیست حالان که همه در موردش میدونن.
من فکر میکنم که این شگرد تبلیغاتی جمهوری اسلامی شکست خورده است. یعنی این انکار واقعیت در حالی که در رسانه‌های جهانی بیش از 4 ماه است درباره سرکوب‌های ایران صحبت میشه. در همین آمریکا سازمان ملل وجود داره که در کل سازمان ملل بارها موضع گرفته. رسانه‌های آزاد آمریکا در این بار صحبت کردن، گزارش کردن، نه تنها در رابطه با سرکوب، در رابطه با بخشی از جزئیات سرکوب. چگونگی کشته شدن نیکا شاکرمی رو رسانه‌های آمریکا CNN منتشر کرده. خب این نوعی نگاه به مسائل جهانی که متاسفانه جمهوری اسلامی با همان انکار واقعیت و انکار حقیقت در ایران به گمانش فکر می‌کند می‌تواند نوعی انکار را بر جامعه و در اصل بر جهان تحمیل کند.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
در آخرین حمله گسترده روسیه که در اون ده‌ها موشک و پهپاد ساخت ایران پرتاب شد، مجدداً زیرساخت‌های غیر نظامی در اوکراین هدف قرار گرفت. تحقیقات جدید نشون میده ایران برای کمک به روسیه پهپادهایی با قابلیت انفجاری بیشتر طراحی کرده. بیشتر بشنویم از آنا رویسکایا.
پس از دو هفته روسیه مجدداً زیرساخت انرژی در اوکراین را هدف موشک و پهپادهای انتحاری قرار داد. به گفته مقامات اوکراینی این حمله نسبت به دفعات پیشین شدت کمتری داشت، گویا به آن دلیل که زرادخانه موشکی روسیه تحلیل رفته. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد 10 موشک بر فراز کیف، 13 موشک بالای اودسا و اکثر پهپادهای مدل شاهد پیش از اصابت به هدف سرنگون شد. اما در 6 استان اوکراین مجدداً قطع کامل برق گزارش شده. وخیمترین شرایط در زاپوریژیا، خارکیف و غرب اوکراین است. مقامات اوکراینی همچنین میگویند دو موشک کالیبر به حریم هوایی مولدوی و رومانی وارد شده بود، اما سپس مسیر خود را تغییر داد و به اوکراین اصابت کرد. وزارت دفاع رومانی اعلام کرد در این باره تحقیق میکند و هنوز نمیتواند این گزارش را تایید کند. حمله هوایی اخیر روسیه در حال مجدداً انجام شد که تنها چند روز پیش وادیم سکیبیتس که سخنگوی اداره اطلاعات ارتش اوکراین هشدار داده بود. روسیه به زودی محموله جدید پهپادهای ایرانی دریافت میکند. تا به گفته وی با پرتاب ده‌ها پهپاد انتحاری پیش از حمله موشکی خود پدافند هوایی اوکراین را درگیر کند. ایران همچنان منکر ارسال تسلیحات به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین است. اما پنجشنبه CNN به نقل از یافته‌های اخیر یک پژوهشگاه بریتانیایی که در همکاری با اداره اطلاعات ارتش اوکراین درباره بکارگیری پهپادهای ایرانی در جنگ روسیه تحقیق می‌کند، گزارش داد ایران برای اینکه این پهپادها قدرت تخریبی بیشتری داشته باشند، طراحی کلاهک‌های انفجاریشان را تغییر داده. بر اساس این گزارش، کلاهک‌های جدید دارای لایه‌های متشکل از ده‌ها قطعه فلزی است که هنگام اصابت در شعاع بزرگتری پراکنده می‌شوند تا بیشترین آسیب را وارد کنند. روسیه از پهپادهای مدل شاهد هنگام حملات به شهرهای اوکراینی و عمدتاً علیه زیرساخت حیاتی استفاده می‌کند و در نتیجه این حملات صدها نفر کشته و زخمی شدند و صدها هزار نفر با کمبود برق، آب و گرمایش روبرو شدند. مقامات اوکراینی همچنین نگرانند روسیه به دنبال دستیابی به موشک‌های بالستیک ایرانی باشند، موشک‌هایی که هنوز در اوکراین مشاهده نشده، اما کیف می‌گوید در مقابل آنها توان دفاعی ندارد. در این حال جمعه میخائیل پادلاک، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، که به تازگی اظهارات جنجالی وی درباره حمله پهپادی به تأسیسات اصفهان باعث اعتراض جدی تهران شده و حتی سویزن درباره مشارکت احتمالی کیف در این حمله را برانگیخته بود، احتمال داد ایران نظر خود را در مورد ادامه حمایت تسلیحاتی از روسیه بازبینی کرده. این مقام اوکراینی با حضور در تلویزیون ملی تشریح کرد در یک مقطع که انتظار می رفت روسیه پیروز جنگ باشد، ایران با روسیه متحد شد. اما به گفته وی امروز مقامات ایرانی متوجهند پیامدهای این اتحاد فاجعه بار خواهد بود و در حال حاضر در همکاری های نظامی با روسیه بسیار محتاط شدند. مسکو و تهران همواره ادعا کردند همکاری نظامی دفاعی دو کشور در چارچوب قوانین بین المللی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
44 سال از انقلاب 1357 در ایران میگذره. 3 سال بعد از استقرار حکومت تازه، فاصله 12 تا 22 بهمن دهه فجر نامگذاری شد. دوره‌ای که جمهوری اسلامی تلاش میکنه با صرف بودجه های کلان و برگزاری برنامه های مختلف از اون حد اکثر بهره برداری تبلیغاتی رو بکنه. مقام های جمهوری اسلامی میگویند جشن های دهه فجر را خود مردم برگزار میکنند و بیشتر هزینه ها را هم خودشان میدهند. نگاهی به بودجه و فعالیت های نهادهایی مثل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اما نشان دهنده نادرست بودن این گونه اظهارات مقامات ارشد جمهوری اسلامی است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
بهمن 1360، سومین سالگرد پیروزی انقلاب 57 و جشن‌هایی که در 2 سال اول انقلاب به مدت 1 هفته برگزار می‌شدند. این بار البته 11 روزی که با ورود آیت الله روح الله خمینی به ایران در 12 بهمن آغاز و به 22 بهمن روز پیروزی انقلاب ختم می‌شد، به پیشنهاد این مرد دهه فجر نامیده شد.
شکات شکایت خودشون رو مطرح خواهند کرد.
عبدالمجید معادی خواه از قضات دادگاه‌های انقلاب و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کابینه میر حسین موسوی نخست وزیر وقت. دهه‌ای که البته به خاطر تبلیغات گسترده، یادآوری رویدادهای انقلاب 57، تکرار سخنرانی‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی و پخش مکرر سرودهای انقلابی در میان مخالفان جمهوری اسلامی به دهه زجر مشهور شده بود.
خون مظلومان به جوش است، آقای عاشورا به گوش است. خون مظلومان به جوش است، آقای عاشورا به گوش است.
امسال به نظر می‌رسد حکومت تلاش کرده در مقابله با اعتراضات سراسری با برگزاری پرتعداد مراسم اعتبار از دست رفته‌اش را احیا کند. این گزارشی از فعالیت‌های ستاد مرکزی دهه فجر، نهاد اصلی برگزار کننده این جشن‌ها، از زبان رئیس این ستاد، سید نظام الدین موسوی، رئیس ستاد مرکزی دهه فجر.
انشاءالله با امید خدا بر اساس جمع‌بندی که به دست ما رسیده، جمع‌بندی که توسط همه این ستادهای مردمی دهه فجر در سراسر کشور شکل گرفته، ما تقریبا حدود 60,000 برنامه رو انشالله در سراسر کشور خواهیم داشت.
در هفته انقلاب مردم هر کوی و برزنی و هر محلهی در مسجد اون محل جمع بشوند.
این هم توصیه های رهبر جمهوری اسلامی برای برگزاری جشن های انقلاب 57 که چند سالی است به صورت نماهنگ در سایت های مختلف وابسته به حکومت منتشر می شود.
با هدیه، با گل، با شیرینی گل بگیرید، به خانواده های شهدا اهدا کنید. در هفته انقلاب مردم جشن بگیرید و آذین بندی کنید، بر سردر هر خانه ای پرچم بزنید.
اما هزینه این جشن‌ها و خرید گل و شیرینی و پرچم‌هایی که آیت الله خامنه ای آن را توصیه می‌کند چقدر است؟ سوالی که احتمالاً کسی جواب دقیقش را نمی‌داند. اما جمهوری اسلامی 44 سال است که برای حفظ آنچه دستاوردهای انقلاب می‌نامد و بقایش به آن وابسته است، پول زیادی خرج کرده. بودجه هایی که بخشی از آن در اختیار نهادهایی مثل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و زیر مجموعه آن ستاد مرکزی دهه فجر است. در لایحه بودجه 1401 به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی حدود 86 میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته بود. رقمی که در لایحه بودجه 1402 به بیش از 157 میلیارد تومان تغییر پیدا کرده. افزایشی حدود 83%. بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی البته ادعا می‌کنند که این مراسم خودجوشند و بیشتر هزینه برگزاری را هم مردم از جیب خودشان می‌پردازند. ادعایی که حضور پرتعداد مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراضات اخیر خلافش را ثابت می‌کند. بسیاری نه تنها برای چنین جشن‌هایی هزینه نمی‌کنند، بلکه با بودجه‌ای هم که از بیت المال صرف چنین تبلیغات گسترده‌ای می‌شود، مخالفند. در چند روز گذشته، معترضان در برخی مناطق تهران، اصفهان، مشهد و چند شهر دیگر بنرهای تبلیغات جشن‌های حکومتی را آتش زدند و مخالفتشان را با شعارهای شبانه بیان کردند.
12 بهمن ماه، شهر نگین غرب.
ستاد گرونی میرین تا سرنگونی.
ستاد دهه فجر امسال این شعار را برای برگزاری جشنهای انقلاب در نظر گرفته. ایران استوار 44 سال افتخار. در سالی که اعتراضات ضد حکومتی از همیشه فراگیرتر بوده و معترضان زندگی زیر سایه چنین حکومتی را نه افتخار بلکه اختناق و مایه انزجار می دانند.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید. اما با اتمام این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید برای مطالعه بیشتر خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. سپاس که با ما بودید.